خطراتی که اعتراف میکنه، یکی ای که به نام افزایش و بارش اطلاعات کم کم اطلاعات حقیقی و ضروری لابلای هزاران اطلاعات بی اهمیت یا بدلی یا غلط گم و گور بشن. نظریه پردازانی که تو حوزه فلسفه رسانه بحث کردن راجع به رسانه‌های پرتراکم امروز، اهم از اینترنت و ماهواره و اینا، بعضی از آسیباشو دارن میشمارن. یک راه مهم و مؤثر برای اخفاء حقیقت اینه که شما به جای کتمان حقیقت، دقت کنین به این کلمه، یک راه مهم و مؤثر برای اخفاء حقیقت، مخفی کردن حقیقت یا کتمان حقیقت، اینه که شما به جای کتمان صریح حقیقت، اتفاقا حقیقت رو اونقدر تکثیر و متشتت و نسبی بکنید که دیگه قابل تشخیص نباشه. یعنی به جایی که بگی آقا حقیقت وجود ندارد، 500 تا کلمه بچینی بگی همش حقیقت، قدرت تشخیص هم نداشته باشه. عملا نگفتی حقیقت نیست، ولی حقیقت رو دور زدی. این یکی از ضررهای ناپیدای چیه؟ ذهنایی که فقط دیگه رسانه ای هن، عمق ندارن، فقط روزنامه میخونن، فقط منم تو سایت وبلاگ، فقط نمیدونم پای تلویزیون، پای ماهواره و پای نمیدونم اینا هن. مطالعات عمیق ندارن، استدلالی ندارن، اسلام درست نمیشنن، توهم اسلام شناسی هم دارن. یک اسلامی از مثلا آدم از مادر بزرگش توی بعضی نمیدونم مجالس تو روزهای زنانه یک چیزی شنیده، تو هیئت مسجد سر کوچه‌شون یک چیزی شنیده، او هم از مثلا مداح محلشون یا یک کسی یک چیزی شنیده راجع به اسلام، دو تا کلمه شنیده، این فکر میکنه اسلام رو شناخته الان، بعد وارد عرصه ها میشه میگه او عجب حرفای قلمبس و لومبه راجع به مسائل مختلف، اصلا اخلاق این نیست که ما تا حالا به ما میگفتن، حقیقت این نیست که تا حالا به ما میگفتن، سیاست این نیست که تا حالا میگفتن، و کم کم طرف میگه که اصلا حقیقتی هست یا نیست، و اگر هست نسبی هست یا نسبی هم نیست. یعنی ببینید برای خراب کردن یک خبر درست بهترین کار انکار او خبر نیست، بهترین کار چیه؟ جعل 50 تا خبر دیگه در کنار او خبره تا این گم بشه. یعنی 20 تا شایعه پخش کن تا او خبر واقعی گم بشه لای اینا. این بهترین روشه برای تخریب حقیقت و واقعیت. و یکی از آسیب‌های رسانه‌های پرتراکم و وقتگیر همه یکی از صدام. بعضی از نظریه پردازان حوزه فلسفه رسانه گفتند و حرفای بسیار دقیقیه و اعتراف کسانی که قبل از ما و شما به بیشتر از ما و شما اینا رو تجربه کردن. ظاهرش اینه که رسانه کمک میکنه به گسترش و افشای حقیقت، اما در واقع استفاده‌های نادرست از رسانه که رایج‌تر است کمک میکنه به حذف حقیقت. درست شد؟ بهترین راه برای که شما صدای یک کسی داره اونجا حرف میزنه صداشو نشنوید، یه راه یه که دم دهنشو بگیری، این پرهزینه. یک راه دیگه یه که بگن او آقا که داره حرف میزنه، آقا 10 نفر دیگه هم حرف بزنه، شلوغش کنه، بعد دیگه من نمیفهمم که او چی میگه، که تازه بفهمم از کجا میفهمه این راست میگه یا او راست میگه. گاهی حرف زدن، سخن گفتن، نه برای اعلام حقیقت بلکه برای کتمان حقیقت است. میگن آقا در آمریکا برید ببینید، آقا نمیدونم 200 تا 1000 تا کانال خصوصی کیبل، همین کابلی ها و فلان، تلویزیون خصوصی، نمیدونم هزاران روزنامه، اینا خیلی خوب، خیلی خوب. سوال اینه که آیا اینا هر کدام واقعا نماد یک فکر و یک دیدگاه و یک سلیقه ان، یا همه با هم دارن یه چیزی میگن؟ میذارن هر حرفی گفته بشه؟ این یک سوال اول. سوال دوم وقتی خیلی شلوغش کردی و نمیگذاری درست حرفا از هم تشخیص داده بشه که بفهمیم چی به چیه و کی به کیه، اینجا رسانه به نظر شما در نقش رسانه ظاهر شده، یعنی رسا و رساناست، رسانه است، یا در نقش نارسا ظاهر شده؟ کدومش؟ دومیه، ظاهرش اولیه. اینا کلاهبرداری مواظب، اینا از کلاهبرداری بزرگه که تو همین دوره مدرن با رسانه مدرن داره زده میشه. اصلا یکی از شعارهای پروپاگاندا، همین جنگای روانی تبلیغاتی رسانه ایه، میگن برای قبولاندن یک حرف لازم نیست براش دلیل بیاری، کافیست تکرارش کنی. شما خیال میکنین چقدر از چیزایی که بهش معتقدین فقط چون تکرار شده بهش معتقدین، نه برای که استدلالی براش شده، تکرار شد. یعنی همه اینجا نشستیم یک عبارت رو یک مفهوم رو 20 بار میگیم به شکلهای مختلف، شما فکر میکنین جا افتاد درسته، نه خیلی درست نیست، این مستدل نشد، تکرار شد. یکی از بلاهایی که این انبوه جنگ رسانه‌ای پیش میاره اینه که با تکرار و تلقین به دنیا یه چیزی رو تلقین میکنن به افکار عمومی و اونا فکر میکنن همینه، در حالی که هیچ دلیلی براش اقامه نشده. الان مثلا سر قضیه فلسطین، افکار عمومی در غرب شما برید باشون حرف بزنید اکثرا، مگه البته یه اواخری کمی تغییر کرده، اینا واقعا فکر میکنن اسرائیل مظلومه، این عربا فلسطینیا همه تروریست و وحشی و پدر سوختن، چرا نمیذارین چیکار کنن؟ مثل قضیه آمریکا، ما سندمون که کم بود این فیلمای وسترن آمریکایی اینا که می‌دیدیم، هر وقت می‌دیدیم آمریکایی‌ها این سرخپوستای وحشی عقب مونده رو می‌کشتن خوشحال می‌شدیم، ما سمپات آمریکایی‌ها بودیم، تو دلمون بود این سرخپوستای وحشی ضد تمدن چرا نمی‌ذارین اینا زندگی کنن؟ بعد که یک کمی بزرگتر شدیم رفتیم تاریخ خوندیم کتاب خوندیم دیدیم عجب پدر سوخته‌های اینا رفتن زدن اونا رو قتل عام کردن، غارت کردن، تجاوز کردن، نابودشون کردن. این بیچاره ها از خودشون دفاع هم که میکردن در برابر 100 ضربه یک ضربه میزدن باز اونا وحشی بودن، اینا متمدن بودن. رسانه اینجوری میکنه. 11 سپتامبر شده هیچ جا اثبات نشده که واقعا کی کار کرده، کی کار کرده اصلا. اصلا من یک سوالی، هیچ کس به این سوال جواب نمیده. شما دیدین این فیلمایی که از این دو تا سوختمون برداشتن، از قبل از انفجار دوربین روی دو تا زوم شده، دیدین فیلما رو دیگه، دوربینا از قبل از انفجار اول روی دو تا برج، بعد میزنه برج اول، بعدم میزنه برج دوم. خب حالا اصلا تو از کجا میدونستی که این برج رو میخوان الان بزنن که این دوربین آوردن اینجا؟ همینجوری اتفاقی بوده؟ دوربین روی دو تا برج هواپیمای اول میخوره، بعد هواپیمای دوم. اجازه نمیدن همین سوالا مطرح بشه، ولی اینقدر تکرار کردن که آقا تروریستا مسلمانن، مرکزشون هم نمیدونم خاورمیانه است. حالا فرض کنیم اصلا تروریستن، فرض کنیم هم همینا که شما میگین هستن، یک گروهی یک کاری کرده، برای دو تا برج رفتید دو تا کشور رو به خاک و خون کشیدید، میلیون ها نفر رو، ولی رسانه کار میکنه که باز شهروند آمریکایی بازم احساس کنه این خاورمیانه اینا وحشیان، اینا متجاوزن، اینا تروریستن. برید کی چطور میشه که این کارا میشه؟ هالیوود، رسانه، سینما، اینترنت، ماهواره. دروغی که تکرار شد جای حقیقت رو بگیره. ظاهرش تکثر رسانه ایه، اما در واقع پلورالیزم نیست که شما بگی، چون تکثر حقیقی وقتیه که اگه 5 تا رسانه ان 5 چیزو بگن دیگه، نه که 5 تا یه چیزو بگن. تکثر سوری و ظاهریه. این هم یک اشکال دیگه که این دکترین که حقیقت را به جای اینکه کتمان و انکار بکنید اونقدر تکثیر کنید و متشتت و نسبی که دیگه قابل تشخیص نباشه و بدل رو از اصل نشه تفکیک کرد، یا اونقدر تکرار کنید حساسیت زدایی بشه نسبت به حقیقت، همون نسبی گرایی افراطی. آقا یک کسی که بدون مبنا و بدون قدرت تشخیص خودش در معرض رسانه‌های پر تکرار قرار میده و انبوه قرار میده، این کم کم نسبی گرا میشه. قبول دارین؟ نسبی گرا به این معنا که حالا اینم درسته، اینم که خلاف اویه، خب اینم که ببینیم یک استدلالی داره بالاخره، اویم که اینه، اویم که اینه. وقت چون قدرت تشخیص نداری مغلطه و سفسطه رو متوجه نمیشی، کم کم مثل که همه چیز با هم مساویه. حتی میبینی برای کثیف‌ترین اعمال فساد جنسی اسمش میذارن چی؟ دگرباش جنسی. دگرباش، دگرباش یعنی چی؟ یعنی شما اینجوری این، اون هم اونجوریه، این یک طرز زندگیه، اون هم یک طرزش دیگه، مثل دگراندیش دیگه. حق و باطل نداریم، حق و باطل نداریم که، ایمان و کفری در کار نیست. دگراندیشی، شما اینجوری فکر میکنی، شما اینجوری، شما خدا پرستی، ایشون شیطان پرستن، اونا مسیح پرستن، اونا بالاخره هر کدوم یک مدل یک نوعیه. همه به هم احترام بذارید. اگه قرار بود که همه به همه چی محترم باشه که اصلا انبیا برای چی آمدن؟ برای چی حضرت ابراهیم تبر برمی‌داره بتا رو میشکنه؟ پس بهشت و جهنم چیه؟ آیات وعده و وعید چیه اگه همه چی با هم مساویه؟ وقتی ذهن مایه نداشته باشه اما در معرض رسانه‌های پرشتاب قرار بگیری، کم کم این خطر هم وجود داره. قدرت تشخیص از فرد میگیره، از فرد ضعیف قدرت تشخیص رو میگیره. برای مخاطب کم کم حساسیت دیگه از دست میره. کم کم برای مخاطب مهم نیست که اصلا حقیقت کدام است، غیر حقیقت کدام است. نسبی گرایی یعنی حساس نبودن نسبت به حقیقت. دیگه برای من مهم نیست که حقیقت چیه، یعنی اصلا قابل تشخیص نیست. دیگه داوری نمیشه کرد. شما اینجوریه، او هم اینجوریه، او هم اینجوریه. ما چند تا مدل داریم در عرض هم. داوری که نمیشه کرد. اینا جزء عوارضه. اینا ضربه زدن به حقیقته. یعنی باطل هم حقیقت دیگری است. دقت کردین؟ نسبی گرایی یعنی باطل هم حقیقت دیگری است. اصلا این شعار تولرانس، نمیدونم تسامح به معنی لیبرالی، نه تسامح اسلامی، چون ما در اسلام مدارا و تسامح داریم خیلی هم زیاد، اما نه بر اساس معرفت شناسی شکاکیت و نسبی گرایی و عمل زدگی و منفعت پرستی و اینا نیست. بر اساسی که آدم ها مراتب دارن باید مراعات همه مراتب رو کرد. چه تو نماز که میگن رعایت از ضعیفترین مأموم رو باید بکنی، نماز تو سریع بخون، چه در مسائل معرفتی که میگن معرفت طبقه بندی داره، چون آدم ها عقلشون به یک اندازه نیست. ولی حقیقت یه چیزه. یعنی ببین آقا، شما ریاضیات توی رشته فوق دکتری هم ریاضیات میگن، برای بچه کلاس اول ابتدایی هم ریاضیات میگن. تناقضی نیست اینجا که او یک حقیقت به او میگیم به او یک حقیقت دیگه میگیم. نه خیر، همونی که به او میگی به او هم میگی، منتها اینجا داری ساده میگی بدون استدلال، اونجا داری استدلالاش هم میگی و پیچیده میگی، ولی حقیقت همونه. شما باید به یک بچه یک ساله هم، با بچه شش ماهه که الله هیچی، به بچه 6 ساله هم باید یه جوری حرف بزنی، حقیقت رو بگی که داری به یک آدم 60 ساله میگی، فرق نمیکنه. منتها به تناسب مخاطب، رعایت تناسب و طبقه بندی حتما هست. پیامبر میفرمان که ما انبیا مأمور شدیم که به اندازه به قدر علی قدر عقولهم، ظرفیت عقلی مخاطب رو ما باید رعایت کنیم. مگه میشه هر چیزی رو بر کسی گفت؟ نمیتونه هضم کنه. به بچه یک ماهه و دو ماهه باید شیر داد، نمیشه که چلو کباب بهش بدی دیگه. باید رعایت مزاج مخاطب رو کرد. بنابراین نتیجه جنبندی از این بخش، افزایش اطلاعات کمی بدون طبقه بندی منطقی یک نوع فریبکاری است، یه نوع اقواء افکار عمومی است، مسخره گرفتن اطلاعات مفید و ضروریه. خطر دیگه ایه که هر کسی وبسایت یا وبلاگ خودش رو تبدیل بکنه به یک چرک نویس و یک منفذی برای تخلیه عقده های شخصی. الان مگه نیست؟ خیلی از وبلاگ ها اینجوریه. اصلا بعضی از این وبلاگ ها رو من یه وقتی نگاه میکنم میبینم برای که اینا نماد یک جریانی هستند دیگه، یک افکار یک کسانی هستند. اینا گاهی آدم میبینه واقعا اصلا تعجب میکنه چیزایی که مینویسن تو وبلاگ هاشون. مثلا دیشب چه خوابی دیدم و اینا، نمیدونم با دوستش خورده حساب داره، فوشای چارواداری که مثلا یک ادبیاتایی که گاهی اصلا آدم تعجب میکنه. این لاتای سر خیابون، چاقو کشتا تو سر چارا به هم نمیدن، توی این رسانه‌های مدرن میگن حرفای کم ارزش، بی ارزش، ضد ارزش، تخلیه عقده های شخصی. عرصه تفکر و عرصه تفکر و گفتگو تبدیل میشه به عرصه تخلیه روانی. این هم یک خطر. فوشای ناموسی که آدمای روشنفکر تو این وبلاگا و وبسایت‌ها تو وب‌ها به هم دیگه میدن، با گاهی که میگم صد رحمت به این قمکشای چاله میدونی تهران و پایین خیابون سابق مشهد، نه پایین خیابون الان. این هم یک خطر دیگه که باید برش فائق آمد. خطر پرگویی، پرنویسی، پراکنده نویسی بدون عمق، بدون امکان داوری، که اینا به جای تعمیق تفکر اتفاقا تستیه تفکر میکنن، یعنی تفکرها رو سطحی میکنن، همه رو همسطح میکنن، همه رو سطحی میکنن به جای تعمیق تستی. یعنی یک اقیانوسی میشه اینترنت و نوع بازی با افکار عمومی از طریق اینترنت و ماهواره و رسانه های اینجوری گاهی یه اقیانوس درست میکنه ها، اما به عمق 2 سانتی متر، نه 20 سانتی متر، به عمق 2 سانتی متر اقیانوس دریای وسیع، از همه چی توش حرف میزنه اما عمقش 2 سانتی متر، هیچ جا هیچ مطلبی درست پخته نمیشه. به جای تعمیق تفکر، تسطیح تفکر، همه رو همسطح و مسطح میکنن، سطحی میکنن، تعلیق تفکر میکنه و یک نوع شکاکیت و نسبیگرایی و بیمبالاتی رایج میشه که هر چه گفت و نوشت بگیم، هر کی هر چی گفت و نوشت بگیم تو هم راست میگی، تو هم راست میگی، تو هم خوبی، من هم خوبم، همه خوبن. پس کی غلط میگه؟ اگه همه حق میگن پس باطل کیه؟ چیه؟ اصلا مگر حق بدون باطل معنی داره؟ در نتیجه مشروعیت از بعضی مفاهیم به بعضی مفاهیم دیگه منتقل میشه بدون اینکه پاسخگو باشه. میثاق‌های تاریخی و اجتماعی تغییر محتوا میدن بدون اینکه کسی متوجه بشه. معنای اخلاق و مصادیق اخلاق عوض میشه بدون اینکه کسی برای کسی توضیح بده که چرا. عمر ضایع میشه، بی سر و پا میشی، شناسنامه فکری تو از دست میدی، فکر گندخار و ریزخار میشه. دنبال تو حوزه معرفتی هم مدام دنبال فست فوده، غذاهای حاضری مونده که با داروی شیمیایی اینا رو نگه میدارن. مدام تو مسائل فکری هم دنبال فست فود، دنبال ساندویچه، اهل کتابخانی، اهل بحث دقیق نیست. هزار تا مسئله رو میگه و میشنوه، استدلال هیچ کدوم شو نمیدونه، نسبتش با عقل چیه، با شرع چیه، با اخلاق چیه، هیچی. همطوری آسیب سوم توی حوزه عرصه جهاد مجازی که شما هم باید خودتون رو نسبت به اونا مسئول بکنید، هم برید دیگران رو، چون شما وارد عرصه میشید برای کمک به دیگران، شما میخواهید یک جبهه جهادی تو عرصه افکار عمومی باز کنید دیگه، به دیگران کمک کنید. بنابراین آفت دیگه که بهش پرداخته شده اینه که یک نوع کم کم یک نوع در نتیجه همین نسبی انگاری که عرض کردیم، یک نوع لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم جنسی به وجود میاد که زمینه ساز میشه برای لیبرالیسم اقتصادی سیاسی، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری سودمحور، که این فرهنگ سرمایه‌داری غرب، اخلاق دلار پرستی اصلا این مسئله رو تعقیب میکنه که همه چیز رو به خصوص اخلاق و حقوق رو و ارزش‌ها رو نسبی و شخصی میکنن تا منافع سرمایه‌داری بشه مطلق و عمومی. ببینین اینا همه چی رو نسبی میکنن تا منافع سرمایه‌داری بشه مطلق، مطلقهای شما رو نسبی میکنن، نسبی‌های خودشون رو برای شما مطلق میکنن. یکی از کارهای فرهنگ سرمایه‌داری همینه. فرهنگ سرمایه‌داری اینم یکی از آسیبایی که تو رسانه‌های عمومی هدفگیری میشه. همیشه از روش فکری و استدلال و برهان و شبهه و چیزا وارد نمیشن. یک بخشش همون به اصطلاح روش زندگی و مدل زندگی رو تغییر دادنه. ببینید با این فیلمایی که پخش میشه و میبینیم، وقتی که 500 تا 50 تا 200 تا فیلم دیدی، غیر مستقیم روش حرف زدن بچه ها با ننه باباشون عوض میشه. مثلا یک زمانی بود میگفتن جلوی پای با پدرتون پاتون دراز نکنه، بعد یک زمانی میشه که بچه کوچیک به باباش میگه تو، به مادرش میگه تو، تو چرا این کار نکردی؟ اصلا یک زمانی قابل تصور نبود اینجوری یک بچه با مادرش حرف بزنه، تو میری اونجا من نمیام، اصلا همچی یعنی چی؟ خب روش زندگی شما میدونین اگر با بحث فکری و نظری میخواست این تغییر به وجود بیاد میدونین چقدر طول میکشید؟ یعنی بنشینی بگی آقا اخلاق نسبیه، اینجوری نیست، بزرگ و کوچک فلان، خیلی باید بحث کنی تا طرف به این نتیجه برسه که تو یک خانواده مثلا بچه‌ها به باباشون بگن تو، به مادرشون بگن تو. ولی با فرهنگ سازی رسانه‌ای بدون هیچ استدلال و برهان این کار میشه. یه مرتبه میبینی سبک زندگی تمام ارزش یک آدم میشه پولش، دلارش، ماشینش، خونش، ویلاش، چند تا سفر خارج رفته و اینجور چیزا. دیگه ارزش نه به علم، نه به عمل، نه به فضیلت، به هیچی نیست. تو فرهنگ اسلامی میگن کی با ارزشه؟ میگن اون کسی که بیشتر عمل صالح میکنه، بیشتر انفاق میکنه. تو فرهنگ سرمایه‌داری کی ارزشه؟ کسی که بیشتر مصرف میکنه، بیشتر میخوره. توی فرهنگ جهادی کسی که زیاد کار میکنه کمتر مصرف میکنه انسان ایدئاله. تو فرهنگ کسی که کمتر کار کنه بیشتر مصرف میکنه انسان ایدئاله. اینا دو تا سبک زندگیه. اینا هم خطراتیه که رسانه‌ها به وجود میارن. اخیرا یکی از فامیلای ما اینا رفته بودن، گفت رفتن خواستگاری، بعد خانواده دختر گفتن که حالا سابقه مثلا بودن اونم خونه چیه، ماشین چیه، فلان اینا. حالا باز رو که یک روش زندگی اصلا اینجوری شده که تمام امکاناتی که نسل ما و قبل از ما مثلا 20 سال 30 سال زحمت میکشیدن که آخرش بهش برسن، الان نه همه از ما اول رو میخوان. او که حالا هیچی، مثلا خیلی عادی بوده نسل بنده امسال به ما، 20 سال بنده مثلا مستاجر بودم، 8 سال من 9 بار اساس کشی کردم، مشهد، قم، تهران، ایور اوور. وقتی آدم مستاجری میکشه بعد که صاحب خونه میشه لذت خانه داری رو میفهمه. اینا میخوان از اول الان همه چی داشته باشن، اگر نداشته باشن احساس بدبختی میکنن. الان داره اینجوری میشه. بعد این نمیفهمه که تو اگر اول زندگیت همه چی رو داشته باشی، بعد تا آخر زندگیت میخوای چیکار کنی؟ اصلا دیگه زندگی مزه نمیده. چون از اول همه چی رو داری. لذا معمولا اینا که از اول همه چی رو دارن، نه همشون، اکثر قریب به اتفاق اینا کمتر از زندگی لذت میبرن تا اونایی که با تلاش به یک چیزی میرسن. از اول فکر میکنه همه چی باید باشه. اگر از اول امکاناتی که بعد از 20 سال بهش میرسیدی اگر از اول نداشته باشی، احساس بدبختی میکنه. خب اینا که حساب. بعد حالا اخیراً رفته بودن خواستگاری، یک چیزای عجیب غریب پرسیده بودن. یکیش هم این بوده که مرده هاتون رو کجا خاک میکنه. گفتیم از چه نظر میخوان، چیکار میخوان، نبش قبر کنن چیکار؟ گفت نه، اگر مرده ها رو در مثلا فلان جا دفن کنی معلوم میشه پول دارین، اگه مرده هاتون تو او قبرستونه معلوم میشه شما چیزی ندید. یک سقوط، یک قشر اخشاری از جامعه. یعنی اینقدر خر میشه آدم که مسائل ابتدایی، معیارای اصلی زندگی نمیدونه چیه، معیارای اصلی زندگی رو نمیدونه چیه. نه به شعور کار داره، نه به اخلاق، نه به دین، نه به تقوا، نه به علم، نه به فضیلت، نه به عمل صالح، نه به ریشه های خانوادگی، نه به صداقت طرف. اینا همه چیزایی که اصل زندگی اونه. ساعت تو بی خود نگاه نکن، جلسه 3-4 ساعت طول میکشه. ما هم که ولت میکنم اینجوری، ما رو از تهران کشوندین مشهد برای هم فقط برای 3 ساعت. پس خطر سوم که شما وارد جهاد در عرصه مجازی میشین، باید با اینا مبارزه کنین. شیطان پرستی، آقا اصلا ما شیطان پرست نداریم. شیطان پرست واقعی من و شماییم. تمام کسایی که، همه کسایی که دارن خلاف میکنن، همه شیطان پرست. اصلا اکثر بشریت شیطان پرستن. شما دنبال فرقه شیطان پرست میگردی تو کوچه پس کوچه ها؟ از 7 میلیارد بشریت 6 میلیارد و چند صد میلیون شیطان پرستیم. خود ما و شما اکثرا شیطان پرست، شیطان پرست فرقه نیست. اینا که به عنوان فرقه شیطان پرست، چون تا بچه لاتن اینا یک زمانی بیتلا می آمدن، هیپیا می رفتن تو اونا، یک زمانی چی می آمدن، یا هر دوره دنبال بهانه می گردن اینا. اینا اصلا تفتکا شیطان پرست هم نیستن، اسم شیطان بد در رفته. شیطان پرست مسئله اصلی، همه چیزم تو بحث شبهه و اینا نیست، یک بخشش هم تو مسائل اینا. مثلا مبارزه با اخلاق سرمایه‌داری، اخلاق دلار پرستی، به نظر من یک بعد مهمی از تهاجم فرهنگی همین مسئله. فرهنگ سرمایه‌داری، اصالت مصرف، سود، دلار، اصالت لذت، پوز دادن و فخر فروشی به این که ماشین من، زمین من، ویلای من، سفر خارج چقدر رفتم، خونم چی، مرده هم تو کدوم قبرستونن. همون تعبیر خیلی عجیبه ای. من یاد این الحاکم و تکاسر، سوره تکاسر افتادم که میفرماد، تو روایت میفرماد شأن نزولش رو بعضی گفتن اصلا همین بوده که اینا پوز میدادن با هم که مرده های شما کیاین و بیشترن، یا مرده های ما، ریشه های ما بیشتر، ریشه شما. به استخوان پدرانت به قبرشون پوز میدی. بعد پیامبر آمد برده سیاه فقیر زشت جویبر رو فرستاد به خواستگاری دختره یک سرمایه‌دار شناخته شده تو عرب. پیامبر آمدن دیدین ایشون جزء اهل سفه بود، یعنی جزء گداها، کسی که هیچ نمی‌دونستن. ایشون پیامبر گفتن شما ازدواج نمی‌کنی؟ گفت آخه چرا ما ازدواج می‌کنیم؟ کی به ما زن میده؟ نه قیافه داریم، نه پول داریم، برده ما هستیم اینا. پیامبر گفتن اگه مشکل دینم حل می‌کنم. بعد بلند شدن گفتن که برو خونه فلانی، قبیله فلانی، رئیس قبیله برو خواستگاریش. گفت آقا سر به سر ما می‌زنین؟ پیامبر فرمودن نه، برو از قول من بگو. بگو پیامبر منو فرستاده برای خواستگاری دخترتون. این رفت اونجا، پیغمبر میخواد بشکنه این وضعیت رو که بگه ملاک آدم بودنه. رفت اونجا دم در راش نمیدادن، بعد به زور گفت پیام از پیامبر دارم، به احترام پیغمبر راش دادن. آمد تو دید او باباش و فامیلش و همه گردن کلفته این همه نشستن اونجا، بهش گفتن چیکار داری شما؟ گفت از طرف پیغمبر خبری آوردیم، پیامی داریم. گفتن خب خب بگو. اینا خوشحال شدن، گفتن حالا جلو بقیه پیغام پیغمبر میده، ما هم یک پوزی میدیم که پیغمبر بده ما پیغام فرستاد. گفت بله بگو. ایشون گفت که خصوصی بگم یا عمومی بگم؟ چون خصوصیه. گفت نه نه عمومی بگو. گفت که آمدم خواستگاری دخترتون. یه مرتبه جا خورد و اینا، گفت برای پیغمبر، خوشحال شد که پیغمبر میخوان دامادشون بشن. گفت نه آقا برای خودم. عصبانی شد، بعدی رفت برگرده پیش پیامبر. دختر ایشون که دختر فهمیده ای بود، با این که دختر سرمایه داری بود ولی شعور داشت استثناءن، به باباش گفت که از پیامبر پیام آورده. گفت تو عجب چی نمیبینی؟ قیافش اصلا نها کن، حتی قیافش رو چیه، چی اصلا این میخواد داماد من بشه؟ من اگه تو با ازدواج کنی که نبری من آبرو ممانه دختر، حتی اگه تو هم رضایت بدی من رضایت نمیدم. گفت که وقتی پیامبر میگن حتما یه حکمتیه. پیش گفت خیلی خواه همینجا وایست، من خودم برم ببینم پیغمبر چی گفته، شاید داره دروغ میگه یا داره خبره یه جوری دیگه میگه یا منظوری دیگه دارن پیامبر. دخترش میگه محال دروغ بگه از قول پیامبر. آمد پیش پیامبر گفت آقا شما همچی حرف رو زدین؟ پیامبر گفتم بله. مشکلش چیه؟ ای یک انسان با فضیلته، پدر مخالف بود، دختر موافق بود، بعد پدرم تسلیم شد، این ازدواج صورت گرفت و بعد تاریخ نوشتن جزء خوشبخت ترین زوجهای دو تا بودن با هم. مطمئن شد که شعور داشته باشه، یعنی ظرفیت داشته باشه. ولی ما داشتیم اول انقلاب ازدواجای چیز که بعضیا با مبنا می اومدن، ایدئولوژیک بودن، اونا تا آخر خوشبختن. بعضیا جوگیر شدن. می اومد مثلا تو مسجد مراسم عروسیش می گرفت، مهریه هم یک دوره تفسیر المیزان نه. بعد نه حالا شما میخندین، نمیدونم چرا به چی خندیدین، به چی؟ اون زمان خیلی ها این کارا رو میکرده ها؟ چی؟ بله تفسیر المیزان اول انقلاب، بله پی دی اف نبوده، تازه عربیش هم بود، به نظرم ترجمه فارسیش هم نبود. نه تفسیر المیزان واقعا من یادم هم این مهریه تو مسجد عروسی گرفتن، زن و شوهر میگرفتن، زن و شوهر هم خیلی ساده آمدن تو مسجد و مجلس و یک چند تا جعبه شیرنی و مهریم تفسیر رو، بعدم پسرم رفت جبهه، دخترم پام شد رفت جهاد تو روستاها و اینا خدمت به خلق. خب اینا اگر کسی مبنا و ظرفیت و شعور و انگیزه داشته باشه، این تا آخر دیگه پشیمون نمیشه، افتخار میکنه، تا آخر عمرش افتخار میکنه. اما کسایی هم داشتیم، خیلی هم اینجوری داشتیم، کسایی هم داشتیم که جوگیر میشدن، از این کارا میکردن، چون اول انقلاب فضاها بود، اگه کسی هم مثلا به ماشین گرونی داشت قایم میکرد که نبینن، چون اینا ضد ارزش شده بود. بعد از یه مدت دوباره همین فضای فرهنگ سرمایه‌داری قبل از انقلاب و غرب‌زدگی و فضای اینا آمد حاکم شد، دوباره این پوزا شروع شد. از بین بعضی از مسئولین هم متاسفانه سیگنال مثبت دادن، به خصوص بعد از امام، بعد از جنگ این فرهنگ دوباره آمد، مبناها عوض شد. بعد اونایی که روف جوگیری و کارا رو کرده بودن بعضیا، اینا طفلک‌ها خسرت دنیا و آخره شدن، خیلی پشیمون شدن. من چند مورد از اینا رو سراغ دارم که بدجور پشیمون شده بودن. تا همه اینجاشون گیر کرده بود که ما یک مجلس عروسی درستی نگرفتیم، یک مثلا چی درستی نرفتیم، یک کار درست نگرفتیم. اگه کسی مبنا نداشته باشه، این سوری قرار بکنه، بعدن پشیمون میشه. یکی از راه‌های آقا جهاد مجازی یه که با این فرهنگ باید مبارزه کنه. همه چیز شبهات شیطان پرستی اینا نیست. شیطان پرستی واقعی اینه. شیطان واقعی اینه. ربا قرآن میگه اینا که ربا میخورن و میدن، جنگ اعلام جنگ کردن با خدا و رسول. الان شما ببینید خیلی عادی مردم، بعضیا قرض میده، قرض میگیره، میگه چند درصد چقدر بدم، خیلی راحت، نمیفهمه این ربای خودشونو به اون میزنن. با اینا باید مبارزه کنه. اینا به نظر من خطرش کمتر نیست از خطر که مثلا حالا یک شبهه تو ذهن یک کسی رفته، خب حالا بعد اگر اهل صداقت بعد تحقیق میکنه جوابشو میفهمه، چون محال کسی صادقانه دنبال حقیقت باشه و به حقیقت نرسه. چرا محاله؟ برای که قرآن میفرماد من یتق الله، هر کس تقوا داشته باشه یعنی صادقانه دنبال حقیقت باشه، خداوند فرقان یعنی قدرت تشخیص رو بهش خواهد داد. دنبالش باشی صادقانه، خدا نمیذاره تو گمراه بشی. پس این خطر که لیبرالیسم جنسی اخلاقی اقتصادی حاکم بشه، اخلاق دلار پرستی و اخلاق و حقوق و ارزش‌ها نسبی و شخصی بشن، منافع مادی مطلق و عمومی بشه، معیار در خانواده‌ها و اینها عوض بشه، اقتشاش در اخلاق و فرهنگ با هدف ایجاد انسجام در امپراتوری دلار و یورو و جهانی کردن سلطه غرب، اتوریته ارزش‌های غرب، منافع غرب، سبک زندگی غربی، یعنی اصالت لذت، اصالت سود، اصالت ماده. فکر می‌کنید چرا طلاق بیشتر شده؟ فکر میکنین مشکلات اقتصادی بیشتر شده؟ مشکلات اقتصادی 30 سال پیش بیشتر بود. شما فکر نکنین طلاق ها، شما اونجا هرچی وایستی من بحثون تموم نمیشه، بشین خسته میشه، سوال داری بیا بده. شما فکر میکنین طلاق ها زیاد شده منشأ اقتصادی داره؟ من نمیخوام بگم اقتصاد دخالت نداره، حتما دخالت داره، ولی اگر فرهنگ درست باشه همون مشکل اقتصادی هم حل میشه. فرهنگ درست باشه، یعنی الان قدرت تحمل نیست، یعنی هر چی داریم میریم جلو قدرت تحمل نسل ها داره کم میشه. یک چیزایی که سابقه مثلا خب هفته 3-4 بار از این اختلاف بین زن و شوهر پیش میامده، یه حرفا نبوده توش، حالا 1/10 پیش میاد، ما تفاهم نداریم، طلاق. خب اینا یعنی کم ظرفیتی و کم تحملی، اینا یعنی سقوط یک جامعه. مگر اینایی که ثبات خانواده دارن مگه با هم اختلاف ندارن؟ چرا اختلاف دارن؟ ولی قدرت گذشت و تحمل دارن، همدیگر تحمل میکنن، برای هم فداکاری میکنن. تو خانواده مسلمان زن وقتی برای شوهرش کار میکنه نمیگه من کلفتشم، مرد وقتی برای زنش کار میکنه نمیگه مگه من نوکرتم، این حرفا رو نمیزنن به هم. اون لذت مبره از اینکه داره به این خدمت میکنه، اون لذت مبره از اینکه داره به اون خدمت میکنه، لذت و اون لذت و یه منافع و منافع و میشه خانواده مسلمان. خانواده غرب زده و مادی، هر کسی خودش معیار و محوره، نگاه میکنه منافع خودش چطور، لذت و سودش چطور تأمین میشه، به تکلیف خودش دیگه کار نداره، فقط به حقوق خودش و اضافه حقوق. اینه که فروپاشی خانواده زیاد میشه. این منشأ فقط علتشیه، اصل علتش همینه، خودمداری، نفسانیت و بی‌تحملی، که اینا همه مسائل اخلاقی فرهنگیه. اینا هم جزو چیزایی که باید تو عرصه رسانه باش مبارزه کرد. اینا یعنی سوت خطر. هی میگه فروپاشی خانواده در غرب، خب این چیه پس اسمش؟ خودت هم غربی شدید، شما هم ما هم داریم غرب زده و غربی میشیم. ظاهرش پلورالیسم و تکثره ولی باطنش یه استبداد رسانه‌ای است. اینم توجه بکنید، ظاهرش اینه که شبکه رسانه‌ای جهانی و دهکده جهانی، میگن شعارشون اینه میخوایم تعصب زدائی کنیم، همه گوشا همه صداها رو بشنوه، اما واقعیت اینه که هویت زدائی هدفگیری شده، نه تعصب زدائی، چون یه تعصب جدیدی به جای بقیه تعصب‌ها قرار بنشینه. هویت زدائی از همه جوامع برای اینکه هویت غربی جهانی بشه. اصلا شعار جهانی سازی و جهانی شدن میدن، ولی پشت پرده منظور غربی شدن جهانه. جهانی شدن خیلی حرف خوبیه، جهانی شدن یعنی ارتباطات جهانی، همه دنیا حرف همدیگر رو بشنون و صاد منصفانه و بعد بگن با هم. این بهترین فرصت اصلا به نظر من برای یک مکتبی که حرف داره برای گفتن. جهانی شدن ارتباطات و رسانه بزرگترین خدمت و پیشرفته، اصلا یک لطف، هدیه بزرگه. اگه قرار باشه بحث فقط بحث منطق باشه، شما اسلام و مسیحیت رو، بودیزم رو، هندویزم و آینای سرخپوستی و شیطان پرستی و میتان پرستی و اینا همه رو بذارید کنار هم، فکر می‌کنید رسانه جهانی به لحاظ منطقی به نفع کدومه و به ضرر کدومه؟ ولی که در رسانه ها فقط منطق نیست که اعمال میشه، که منطق تحت شعاع قرار میگیره. رسانه غربی داره یه هژمونی ایجاد کرده برای خودش، هژمونی ایجاد میکنه، یه هویت خاصی رو میخواد جهانی بکنه، یه نوع بنیادگرایی آمریکایی اروپایی سکولار، یک جهان تک صدایی درست میکنن، اسمشو میذارن جهانی سازی. ولی اگه جهانی سازی باشه چرا اخلاق غربی جهانی بشه؟ همه اخلاقا رو بذاریم رو میز ببینیم کدوم منطقی تر و درست تر و انسانی تره، بگیم آقا همون رو جهانی کن. اخلاق هندی و چینی و ایرانی و آفریقایی و اسلامی، و چون ایرانی هم غیر از اسلامیه، یه اخلاقای بین ماها هست که هیچ ربطی به اسلام نداره، فقط از یعنی بلکه ضد اسلامه. من یه وقتی گفتم اگه یه کسی بره این روایات رو که در باب اخلاق زندگی، روش زندگی بذاره، مدل زندگی ماها هم بذاره کنارش، واقعا در 60% 70% تناقضه. اصلا اون سبک زندگی که گفتن با این کاری که ما داریم میکنیم تفاوت‌ها خیلی زیاد. یه بنیادگرایی درست میشه، اسمش رو میذارن جهانی سازی. این یک متناقض نما و پارادوکس، از یک طرف شعار پلورالیسم و چند صدایی و تنوع و تکثر میده، هدفش چیه؟ استقلال زدایی و هویت زدایی از شما. بعد که این کارو کرد، شعار جهانی سازی و یک دست سازی جهان رو میده، برای که هویت خودش رو جهانی بکنه، مبانی خودش رو بر دیگران تحمیل بکنه. با شعار چند صدایی شما رو حذف میکنه، بعد با شعار جهانی شدن جهان رو تک صدایی میکنه. دقت کردین چی شد؟ که صفحات وب و گروه های مجازی وقتی زیاد میشه، ظاهرش یک نوع رایزنی دست جمعی به وجود میاد، این خوبه. اما پشت صحنه و پشت این ظاهر، خیلی وقتا پشت صحنه گفتگوی آزاد، عرصه تحت تأثیر یک هژمونی خاصی قرار میگیره، یک سرکوب نامرئی به وجود میاد. کلیشه هایی که شما با طبق اونها حرف بزنی، خلاف اونها حرف بزنی چیه؟ طرد میشی، میگن روشنفکر نیستی، امروزی مدرن نیستی، شما سنتی، نمیدونم بنیادگرا هستی. اجازه نمیده. جامعه او الگوی زندگی که میخوان عمومی بشه، او جنبه های منفیش چیاست؟ من نمیخوام اینجا داوری ارزشی بکنم، فقط از روی این آمار رو میخونم. این آماری که میگم خودشون اعلام کردن. گوش کنین میخوان چی رو برای ما الگو کنن؟ امنیت، اخلاق، آرامش، خانواده، چی رو میخوان منتقل کنن و جهانی کنن؟ این آماری که خودشون اعلام میکنن. از هر 130 آمریکایی یک نفر در زندان است. از 2004 به این سمت هر سال بین 2-5% زندانیا دارن اضافه میشه. 2,400,000 زندانی در آمریکا هست. یعنی 2,500,000 همین الان تو زندانایان. نیمی از زندانهای آمریکا در سال 2004 و الان، این که میگم الان البته مال 2009، مال 1-2 سال پیش، و الان بیش از 70% زندانهای آمریکا 1.5-2 برابر ظرفیت مجازشون گاهی زندانی دارن. زندانهای ایالتی بین 50% بالای ظرفیت تا 150%. بیش از نصف زندانیان به جرم خشونت در زندانن، جنایتهای خشونتبار، و 20% مواد مخدر. از هر 10 سیاه آمریکایی 1-2 نفر بین 25-29 سالگی قطعا زندانی بوده است. 3% اسپانیولی زبان ها و 1.5% سفید پوست ها که مرفه ترن، فاصله های طبقاتی، چون توی طبقات رنگین پوست سیاه ها و مکزیکی ها و سرخ پوست ها و اینا فقر هست، تبعیض هست، طبیعتا جرم هم در اینا، جرم های مربوط ناشی از فقر بیشتره، اونا مرفه ترن. و بعد راجع به حالا آمار تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی اینا دیگه نمیخونم، فقط الان دارم راجع به بحث امنیت. آمریکا نسبت به جمعیتش و حتی به نسبت کمیت بیشترین زندانی جهان را دارد، حتی بیش از چین و روسیه، با اینکه جمعیت آمریکا 1/5 جمعیت چینه، ولی زندانیاش خیلی بیشتره. انگلیس 7 میلیون دوربین در خیابان‌ها و کوچه های لندن و این شهرها هست که تمام رفتارها و رفت و آمدها کنترل میشه. یعنی یک نفر از خونش که میاد بیرون تا به محل کارش برسه، حداقل از جلوی 25 تا دوربین عبور میکنه و ثبت میشه. توی سالهای اخیر که میدونین دیگه، رسما هم اعلام کردن تمام ایمیل ها، تمام حریم خصوصی اینا همه کلن کنترل میشه و هیچ حریم خصوصی دیگه وجود نداره. یعنی میخوام بگم اون الگوی زندگی که میخواد جهانی بشه، چه الگویه؟ چی ارزش، چی رو میخواد جهانی کنید؟ 7 میلیون دوربین در خیابان ها هست، ولی هنوز امکان کنترل نیست. بعد میدونید یک چیزی هم باز گذشته انگلیس به نام پنجره اینترنتی، که گذاشتن تو اینترنت که چون ما مامورامون برای کنترل دوربینا کافی نیستن، هر شهروندی هر وقت وقت میکنه بره تو اینترنت پای یکی از اینا بشینه کمک کنه به ما از طریق دوربینا نگاه کنه، ما پول میدیم یا مثلا کمکی بهش میکنیم، پنجره اینترنتی بره که مردم از هم دیگه جاسوسی کنند. هر کس 4 دوربین رو شبانه روز کنترل کند و چیزی را به حکومت لو بدهد جایزه میگیرد. یک شبکه جاسوسی وسیع علیه حریم خصوصی. به لحاظ اخلاقی چی؟ مثلا جامعه که میگید آقا از لحاظ جنسی جامعه بازه. آخه بعضیا میگن آقا شما هرچی حجاب و پوشش بیشتر باشه حرص جنسی بیشتر میشه. به نظرتون درسته ها؟ هم آمار کمی جوامعی که برهنگی جنسی درش هست و روابط جنسی بازتر و آزادتره، خشونت جنسی و تجاوز جنسی به مراتب بیشتر از جوامعی که پوشش هست. و بعد به شما بگم همین مقدار مزاحمت های جنسی هم که در مثلا جوامعی که پوشش دارن هست به 2 دلیله یا به 3 دلیل حداقل. یک دلیلش اینه که به یک حکم دیگه اسلام عمل نمیکنیم و او ازدواج زودهنگام و راحته. اسلامی که میگه حجاب و حریم جنسی داشته باشین نمیگه که سرکوب جنسی کنین، عقده جنسی درست کنین برای خودتون، میگه ازدواج سریع و راحت. حتی شرط سن نداره اسلام برای ازدواج، بین زن و شوهر هم فاصله سنی هیچ شرطی نداره، هر زن و مردی که همدیگر رو بخوان با هم ازدواج میتونن بکنن. یک چیزی هم میگن که الانسان حریصون علام آمونه، که ما هم نفهمیدیم این چیه، سندش چیه، این روایت هست نیست، و اگرم هست یک گزارش، یک توصیفه و راجع به همه چیزم نیست. این که بگن آقا اگر حد جنسی بگذارید مثلا حجاب و پوشش و روابط زن و مرد هرج و مرج نباشه، این باعث حرص و ولع جنسی بیشتر میشه، این حرف غلطه. هرچه بیشتر بیمبالاتی جنسی باشه حرص جنسی بیشتره، خشونت جنسی و تجاوز جنسی بیشتره. اینا آمار جهان، حالا آمارشو من میخونم بخش. اگر در جوامعی مثل ما هم نیست به چند دلیل، یک عرض کردم به او احکام اسلام عمل نمی کنی، محرومیت و عقده جنسی به وجود میاری در حالی که اسلام نمیخواد. آقا اسلام هم با اباحه‌گری جنسی و هرج و مرج جنسی مخالفه، هم با عقده جنسی و سرکوب جنسی مخالفه، تعادل جنسی. دو، به علت ای که در جامعه ما حجاب به طور دقیق و کامل هم رعایت نمیشه. سه، به دلیل ای که رسانه ها، فیلم ها و ورودی های جامعه به لحاظ فرهنگی ورودی اسلامی در بسیار جهات نیست، خب اونا داره فرهنگسازی میکنه. و اگر شما تو یک جامعه تحریک جنسی باشه از طریق ماهواره و اینترنت و سایت و سی دی و فلان، تحریک جنسی باشه، پمپاژ جنسی باشه، اما راه تأمین جنسی نباشه، خب این انفجار جنسی پیش میاد، معلومه اسلام با اینا مخالفه. حالا ببینیم اینا به لحاظ جنسی، جوامع باز و آزاد به لحاظ اخلاق عمومی و خانواده چیکار کردن با خودشون و چی رو میخوان به دیگران و به ما منتقل کنن. آیا هرس جنسی کم میشه؟ انگلیس، روزنامه دیلی میل انگلیس میگه سالی بیش از 500,000 تصادف در انگلیس به خاطر آرایش زنان و دختران در حین رانندگی است. حالا اون مردهایی که تصادف میکنن اون رو باز نمیگه، که چون مردا بیشتر تصادف میکنن چون حواسشون به خانوماست، مردا بیشتر تصادف میکنن. زنانی که در حین رانندگی آرایش میکنن سالی 500,000 500,000 تصادف زنان به دلیلی که در حین رانندگی داره آرایش میکنه. خب دیگه شما که نباید ظاهرا عقده جنسی داشته باشید دیگه. یک پنجم زنان انگلیس حداقل در حین رانندگی هم آرایش میکنند و لذا پلیس جریمه ویژه گذاشته برای آرایش در این رانندگی. اینا بخواب برم آیا واقعا اینجوری که ادعا میشه با این سبک زندگی عقده جنسی و مسائل چی کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ من واقعا بعضی از آمارا رو میترسم بخونم چون خودم باور نمیکنم، ولی کن آمار رسمی است که مثلا این که عرض میکنم آمار مرکز ملی قربانیان تجاوز در آمریکا به بیش از 80% زنان آمریکایی حداقل یک بار تجاوز شده است. و معذرت میخوام اینا رو من میخونم، ولی ببینید چه الگوی زندگی داره جهانی میشه از طریق رسانه. بیش از 80% زنان آمریکایی حداقل یک بار تجاوز شده است و که بیش از 20%شان توسط پدرانشان بوده است. اصلا آدم خبرش میخواد بخونه یا بشنوه حالت تهوعش مزاج بهش دست میده. چه زندگی رو میخواین، چه الگویی رو میخواین جهانی کنین؟ روزی 2000 تجاوز جنسی رسماً شکایت می شود در آمریکا. می دونین اکثر اینا شکایت نمی کنن، یا می دونن به نتیجه نمی رسه، یا می ترسه که او بیاد جبران کنه، یا ملاحظه آبروشو می کنه، یا حالش نداره، امیدی نداره. 2000 رسمی ثبت می شه. بین 30-40%، چون در ایالت‌های مختلف فرق می‌کنه، بین 30-40% دختران نوجوان آمریکایی سقط جنین را قبل از ازدواج تجربه می‌کنند. هر 8 دقیقه یک تجاوز جنسی شکایت میشه و هر 3 دقیقه یکی ثبت میشه که شکایت نمی‌کنن. این آمار مال 2005، 6 سال پیش، 7 سال یا 6 سال. میگه در این سال 683,000 شکایت رسمی برای قضیه صورت گرفت. 61% اولین تجاوزهای جنسی زیر 18 سالگی است. 30% دختران آمریکایی زیر 11 سالگی مورد تجاوز قرار می گیرند. یعنی یک سومشون، از هر سه تا یکی. از هر 6 زن انگلیسی یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده است. هر 3 روز یک زن با خشونت جنسی رسما کشته می شود. هر نیم ساعت یک قتل، هر 8 دقیقه یک تجاوز جنسی، در باز یک آمار دیگه مربوط به بعضی ایالت‌های دیگه آمریکا. در سال حالا به لحاظ امنیت اجتماعی، در سال 2007 گوش کن، 13 میلیون دانش آموز آمریکایی با سلاح یا تهدید و یا مجروح شدند. 13 میلیون دانش آموز با اسلحه گرم یا سرد مجروح یا تهدید شدند. در بعضی از دبیرستان‌ها و کالج‌ها در بعضی از ایالت‌های آمریکا پلیس به معلم‌ها اجازه داد که با سلاح به مدرسه برن، چون ممکنه سر کلاس نمره نداده و بچه ببندش به رگبار. گفتن حق داری با سلاح بری که از خودت دفاع کنی. از 2005 به بعد زوج‌های ازدواج نکرده، یعنی زن و مردایی که بدون هیچ ثبت ازدواج یا مذهبی یا قانونی دارن با هم فقط زندگی میکنن، بچه هم دارن، میدونین با هم ازدواج نمیکنن برای که میگه گیر نکنم، چون اگه ازدواج کنم یک جایی ثبت بشه به لحاظ قانونی دیگه ریشم گروه دیگه، مجبورم ملتزم بشم، ازدواج نمیکنم، فقط حاضرم با هم زندگی کنیم، نه ازدواج دائم میکنیم نه ازدواج موقت میکنیم، فقط باید زندگی میکنم که هر وقت نخواستم بزنم به چاک، راحت کنم و برم. چند درصد اینجورن الان؟ از 2005 به بعد اکثریت خانواده ها در آمریکا خانواده های ازدواج نکردند، یعنی رفته سمت 60% به بالا. من عوض میخوام این آمارو میخونم ولی برای که بدونیم چی داره جهانی میشه، کدوم الگوی زندگی، روش زندگی، روش زندگی مدرن، روش زندگی پست مدرن چیه خواه هست. بله ابزار، تکنولوژی، امکانات، بیمه اجتماعی، مزایای مادی هست، به چه قیمتی؟ اوناش خوبه، اینا چیه؟ یک پنجم کودکان آمریکایی تا قبل از 18 سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. بازی آمار یک نهاد دیگه است. گاهی هم آمارا یک تفاوت مختصری داره، چون ایالت به ایالت متفاوته و ثبت ها مآخذی که اینا ثبت میکنن با هم متفاوته. یک سوم دختران نوجوان آمریکایی بیماری جنسی یا مقاربتی دارند، کم یا زیاد. حدود خشونت، حدود 20,000 قتل کودکان توسط والدین. میفهمید چی؟ حدود 20,000 قتل کودکان توسط والدین علاوه بر سقط جنین، یعنی سقط جنین که جداست حسابش. مشروب، مواد مخدر و خشونت جنسی در مدارس ابتدایی و راهنمایی اتحادیه اروپا تبدیل به بحران شده است. آیا آسایش و آرامش چقدر هست؟ آسایش و آرامش، ژاپن سالی 32,000 خودکشی داره. ببینید اینا که من میگم اینا مرفه ترین کشورهای جهانن دیگه. یعنی به لحاظ تأمین بیمه کار، بیمه بیکاری، مسکن، همه چیزشون تأمینه. مشکل مالی و مادی هیچی ندارن. ولی افسرده ترین ملت ها، بیشترین خودکشی مربوط به ژاپن و سوئد و 3-4 تا کشوره که به لحاظ مالی از همه مرفه ترن. یعنی هیچ تقریبا هیچ مشکل جدی اقتصادی ندارن. میدونین در سوئد و بعضی کشورها اینجوریه، بچه که به دنیا میاد معلوم سهمیتش از مالیات، و به محضی که بالغ میشه اگه کار داشت که روشنه، اگه کار نداره بیمه بیکاری میگیره و جوری برنامه‌ریزی میشه که تا وقتی ازدواج کرده رفت مسکنش تامین میشه. البته از همه مالیات میدن، مالیاتای سنگین مثل ماها هم نیستن که از زیر مالیات فرار کنن، میدن برای یک نوشابه، برای هر کار کوچیکی میکنن مالیاتش روشن میدن. اصلا جوری هم بار آمدن که اگه کسی مالیات نده، مثلا ماها به یک آدم نمیدونم تو جامعه ما با یک آدم فاسد فلانی چجوری نگاه میکنن، اونجا اگه کسی مالیات نده اینجوری بهش نگاه میکنن. خب مرفه ترین جامعه، نکات مثبتی هم داره، من از این نکات مثبت شما دفاع میکنم. واقعا شما تو بعضی از کشورها رانندگی میکنی میبینی طرف توی همون لاین خودش داره میره، این لاین بغلی مثلا 200 متر خالیه، این پشت ترافیکه، اصلا مسیرش عوض نمیکنه. بعد بیا تو ایران سر چهارراه میرسیم اینجا، بعد مثلا میبینی این ردیف بغلی 1.5 متر جلوتره پشت چراغ قرمز، میریم پشت او کج، باز میبینیم این یک کم رفت جلو، باز سرش کج میگه میای اینور. اصلا اینایی که از بعضی کشورها میان کشور ما رانندگی ما رو میبینن واقعا دیوانه میشن، واقعا دیوانه میشن. ببینید نقاط مثبت دیگران رو باید دید. یعنی من واقعیتش که بعضی از این کشورها گرفتم، به محض که وارد میشه آدم از بعضی کارهای خودمون خجالت میکشه، واقعا خجالت میکشه. بعضی نکات مثبت در ملت‌های ما، همین هندیا باز یک نکات مثبت، غربیا یک جور، هر جامعه‌ای یک نکات مثبتی دارن که بعضی شما دارین بعضی شما ندارین. اما این نکته که الان داریم میگیم راجع به مسئله امنیت و اخلاق و عاطفه و انسانیت و احترام به هم دیگه است. با همه مشکلاتی که ما داریم واقعا توی جهاد با بسیاری از ملت‌های دنیا قابل مقایسه نیستیم هنوز. البته ما هم کم کم مثل اونا داریم میشیم و میشیم اگه به این سطح بریم جلو. سالی 32,000 خودکشی در ژاپن، در توکیو، در دانشگاه توکیو، یکی از دوستان ژاپنی ما که مسلمان شده و طلبه از قم بود و الان اونجا تو ژاپن مرکز اسلامی داره، همونجا معمم هم تو توکیو میره میاد، گفت من اولی که اومدم ایران دو سه تا چیز برای من خیلی عجیب بود. یکی که از بی‌نظمی هاتون خیلی تعجب می‌کردم، وقتی این همه آیه روایت راجع به نظمه که نظم می‌ذارن کنار تقوا، ما که تو من فرهنگ ژاپنی حرفا نیستن، ولی اصلا تعجب کردم از این بی‌نظمی ها. یکی میگفت اولین باری که رفتم دستشویی عمومی، بعد دیدم که روی درش نوشته لطفا نظافت رو رعایت کنید. گفتم خب مگه این گفتن داره معلومه که چرا می‌نویسن؟ اینا نکات منفی ما. بعد نکات مثبت که میگفت به همه این بیناش می‌ارزید، عاطفه و اخلاق و محبتتون. گفت اصلا ما در ژاپن چیزی به اسمی که خانواده و فامیل دور هم جمع بشن احوال همدیگه رو بپرسن چطوری، اصلا این چیزا رو ما نداریم، همه جدا جدا دارن زندگی میکنن. البته این فرهنگ سنتی ژاپن نیست، غربی شدن اینجوری شده، ما همه جدا زندگی میکنیم. گفت الان یک جوری شده اگه کسی پدرش بهش بچه به پدر زنگ بزنه بعد از مثلا 10 روز پدر میگه چیه چی شده چه اتفاقی افتاده کار غیر عادیه چرا زنگ زدی، افسردگی شدید. 32,000 خودکشی در یک جامعه مرفه برای چی؟ و بعد معذرت میخوام همین خط رو آوردن در کشورهای اسلامی دارن منتقل میکنن از طریق رسانه ها، بدون ظاهرا غیر زور، بدون استفاده به زور، جایی که زورشون برسه به زور. اینم آمار کاری که در عراق کردن، اینا رو خود رسانه های خودشون اونایی که یک مقداری منصفتر و منتقدن اعلام کردن. جنبشی انگلیسی آوردن در عراق بعد از جنگ که عراق اشغال کردن، یک چیزی درست کردن به نام حمایت زن انگلیسی از حقوق زن عراقی، یک NGO که پشتش سرویس‌های جاسوسی غرب بودن. ظرف یک سال صدها زن و دختر عراقی را به عنوان جنبش علیه خشونت مردان، حالا ارتش اشغالگری که آمده یک کشور رو اشغال کرده خودش مظهر خشونته، قتل و غارت و تجاوز داره میکنه، آمده توی عراق NGO زده برای حمایت از حقوق زن و مبارزه با خشونت خانوادگی مردان، برای که خانواده ها را بین ببره. صدها زن و دختر را ظرف یک سال به عنوان جنبش ضد خشونت، ضد سنت و ضد مردسالاری از خانه ها کشان به خانه زنان به عنوان که حمایت از حقوق زنان، و سپس در منطقه سبز بغداد به فاصله چند ماه اکثر قریب به اتفاق آنان از فاحش خانه های سربازان آمریکایی سر در آوردند. سازمان ملل اعلام میکنه آمار رسمی، سالی 4,000 تا 5,000 زن و دختر عراقی ربوده میشوند که پشتش همی ارتش آمریکا و انگلیس و غربی هایند و یا مافیاهای سرمایه‌داری قاچاق آدم. اکثر این دختران و زنان مورد تجاوز آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در پادگان‌ها و زندان‌ها قرار می‌گیرند و بعد اتهامم که بهشون می‌زنن اینه که شما جزو خانواده تروریست‌ها هستید. به دروغ. یعنی حتی شوهرش، پدرش، بچهش اصلا هیچ جمعه میگه شما ما تغییر شوهرت مشکوک که میگن میگیرنش. یک نمونه، 60 زن و 30 کودک دختر و پسر عراقی بعد از 3 سال در یک بازداشتگاه مخفی در عراق پیدا شدن که اینا گفتن در تمام این 3 سال ما توسط سربازان آمریکایی و انگلیسی مورد سوء استفاده جنسی بودیم. کودکان دختر و پسر عراقی و زنان عراقی. بعضی از آنها سپس فروخته شده و به فواحش بین المللی تبدیل شدند. فیلم های برای موضوع فیلم های پورنو استفاده می شود از اونها و فروخته و مبادله می شن. دانشگاه بروکسل تحقیق کرده در عراق، این گزارشش رو رسما منتشر کرد، 10,000 زن عراقی در زندان های آمریکایی و انگلیسی در عراق مورد سوء استفاده جنسی و تجاوز بودند، گاهی 17 سرباز دشمن با 1 زن مسلمان. ببینید این کار رو تو همین عراق کردن و تو افغانستان، و گاه این عمل رو جلوی شوهرش انجام دادن. شرکت های امنیتی پلیس، میدونین الان ارتش آمریکا دیگه چون سرباز که نداره که به قدر کافی، اینا رو هم که آورده با پول آورده، مزدور آورده، به بعضی از اینا میگن گرین کارت بهتون میدیم به شرطی که بریم مثلا 1 سال تو عراق افغانستان کار کنی. یه وقت تلویزیونشون دادن، دیدین یا نه؟ تو اینترنت هم بود فیلمش، بعد تو تلویزیون هم نشون دادن. یه ده اهل کشورهای آسیایی، ایرانی، عراقی، افغانی، اینا میخوان برن به هر قیمتی، هستن بعضیا میخوان برن آمریکا ولو مدفوع بخورن حاضرن برن. واخه اینا همین کاری کرده بود، آمریکایی گذاشته بودن یک مسابقه ای، ظرف گذاشته بودن باید مثلا سوسک بخوری، نمیدونم دیدین یا نه اون فیلمو، سوسک، نمیدونم به قول مشهدی یا کخ، کرم، کخ، چی، هر چی، یک آشغال پاشغال اینا رو باید بخوری، بعدم یه کارهای احمقانه اینا باید بکنی. آمریکایی هم قش قش میخندن، ببینیم هر کدومتون قبول شدین، نمره گرفتین، بیشتر بهتون خندیدن، به اونا گرین کارت میدیم. دیگه از این بالاتر تحقیر و اهانت به انسان و اهم فاسدتر از اونا، اونا این که اینا رو میپذیرن این ذلت‌ها رو. سالی صدها کودک ولد الزنا یا محصول تجاوز عراقی بین 200 تا 6,000 دلار دارن فروخته میشن توسط آمریکایی و انگلیسی ها. بله، سالی 200، بین سالی صدها کودک محصول زنا و تجاوز، کودک عراقی بین 200 دلار تا 6,000 دلار، جنساشون فرق میکنه. تجارت کودکان در عراق از سال 2005 30% اضافه شده و قاچاق اعضای بدن صورت داره میگیره. یعنی بچه ها رو میبرن بعد مثلا کلیهش رو، چشمش رو، نمیدونم قلبش رو، کبدش رو، هر چی بتونن در میارن، تو بانک اعضا نگر میدارن برای بچه سرمایه‌داره آمریکایی و اروپایی. با یک همچین جانورانی ما روبرو هستیم، با یک همچین موجودات وحشی که به بشریت درس تمدن و پیشرفت و اینا میخوان بدن و این فرهنگ میخواد جهانی بشه. متاسفانه بخشی از حرفاشون هم وارد کردن دیگه، ما بخشی از خانواده‌های ما، ماها بخشیامون تغییر دادیم ارزشامونو.